سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل 12. در سنگین را هل دادم و آن را برای ارنست باز نگه داشتم. بعد از سه پله عریض بالا رفتم و به در ورودی دیگری رسیدیم که به راه رو ختم می شد. همونطور که یکی از لنگه های در را برای ارنست باز کرده بودم، شروع کردم به بررسی آن. جمله کارول عاشق جکیس را که روزی یکی از دخترهای نوجوان روی بدن چوبی آن حک کرده بود، پاک کرده بودند. از داخل راه رو به راه من ادامه دادیم و از شش در قهوه‌ای فلزی دیگر هم گذشتیم. روی هر یک از این درها یک عدد و یک حرف الفبا نوشته شده بود. از یک A تا یک F. بعد وارد لابی شدیم و من نگاهی به اطراف انداختم. چهار آپارتمان دیگر آن طرف واقع شده بود، و همچنین در کوچکی که به اتاقکی به اندازه کابین تلفن ختم می‌شد. به داخل اتاقک سرک کشیدم. هنوز هم کانال تخلیه زباله در دیواره آن قرار داشت. یاد شب‌های متعددی افتادم که بعد از شام پاکت‌های کاغذی قهوه‌ای پر از آشغال‌های آپارتمانمان را از همین مجرا میان شعله‌های کوره زیرزمین می‌ریختم. دوباره به لابی برگشتم و همونطور که به دو رادیاتور آهنی کنار دیوار آن طرف اشاره می کردم، به ارنست گفتم
وقتی بیرون سرد بود، ما بچه ها گاهی می اومدیم اینجا و یه مدتی روی اون رادیاتورا می نشستیم.
ارنست سر تکان داد و گفت
می فهمم دیگه، آره. هیچ که دوست نداره باسنش یخ بزنه. منم وقتی توی اوک پارک بودم همین کارو میکردم.
بعد رفت به طرف آسانسور و گفت
اگه حاضری باید بریم بالا به طبقه خودت.
بلافاصله پاسخش رو ندادم. دوباره 11 ساله شده بودم. آسانسور غیر قابل اعتماد باز هم بین دو طبقه گیر کرده بود. من و دوستم دینو داشتیم میرفتیم بالا به خانه ما و این بار آسانسور قبل از اینکه به مقصد برسیم توقف کرد. در را که به زور باز کردیم، دیوار سنگین آجری جلوی روی من قد علم کرد. هر دو سر بلند کردیم و شکاف 60 سانتی را در قسمت بالای دیوار دیدیم که به طبقه سوم می رسید. من و دینو خودمان را بالا کشیدیم و از میان شکاف باریک بیرون خزیدیم. درست به محض آنکه مچ پاهای من از شکاف گذشت و روی کاشی‌های کهنه طبقه سوم قرار گرفت، آسانسور شروع کرد به پایین رفتن با سرعت و همانطور که درش هنوز باز بود. اگر یک ثانیه زودتر حرکت کرده بود، مچ پای هر دوی من قطع می‌شد. اگر 2 یا 3 ثانیه زودتر راه افتاده بود، بدن‌های کوچک من از وسط به دو نیم تقسیم می‌شد.
از آن روز به بعد دچار فوبیای آسانسور شدم و فقط اگر خیلی ضروری بود حاضر بودم سوار شوم.
ارنست، اگه از پله ها بریم بالا ناراحت میشی؟
پله ها؟ اصلا نه، باشه، میتونیم از پله ها بریم.
وقتی به آپارتمان 330 رسیدیم، دختر کوچکی با موهای دم موشی و چشمای آبی که هیجان در آنها موج میزد، از آپارتمان کناری بیرون آمد. یک عروسک در آغوش داشت که ظاهرا نو بود. با سرعت از کنار ما گذشت و از پله ها پایین دوید. حد زدم آقای برادی پیر دیگر در آن خانه زندگی نمی کند. جلوی در آپارتمانی ایستادم که 2 دهه در آن زندگی کرده بودم و شروع کردم به برانداز کردن آن. چند لحظه سکوت شد و بعد ارنست پرسید:
بالاخره میخوای درو بزنی جک یا نه؟
فکر نکنم. نمیخوام مزاحم کسایی بشم که اینجا زندگی میکنن. بعید میدونم که این کار اصلا فایده‌ای داشته باشه. ارنست دوباره مکث کرد. صدای موسیقی از داخل خانه به گوش میرسید. موسیقی شرقی و بدون کلام، ملایم و آرامش بخش. ارنست آرام گفت:
خب شاید دلت بخواد چیزای دیگه‌ای درباره خودت بفهمی.
با توجه به آنکه هنوز سنگینی یافته‌هایم درباره گذشته بر روح و جانم سنگینی می‌کرد، گفتم: مطمئن نیستم بخوام. به هر حال بعید کسی که اینجا زندگی می‌کنه، حالا هر کسی که می‌خواد باشه، اجازه بده برم توی خونه‌شو ببینم. ارنست نفس عمیقی کشید، هوا را بیرون داد و شقیقه هایش را مالید. نگاهی به پادری سیاه کوچک انداخت که رویش عبارت خوش آمدید نوشته نشده بود و بعد گفت:
ریسکای بزرگم گاهی جواب میدن. برو جلو. تو مگه چیزی برای از دست دادن داری؟
وقتی دوباره نگاهش را به من دوخت، سر تکان دادم و گفتم: نه، ندارم. هرچه باد و باد. و به آرامی 3 بار در زدم. صدای پایی را شنیدم که به طرف در می آمد، با قدم های بسیار سبک. بعد لای در کمی باز شد. بانوی چینی ریزنقشی با همون چشم های خاص نژاد باستانیشان از میان 2 زنجیر محافظ برنجی به بیرون سرک کشید.
بله، چی کار دارید؟
از اینکه مجبور بودم تقاضایم را از میان یک شکاف 10 سانتی مطرح کنم احساس حماقت می کردم. اما جواب دادم: خانم، خیلی متاسفم که مزاحمتون میشم، اما من خب میدونین خیلی وقت پیشا اینجا زندگی میکردم، توی آپارتمان شما بزرگ شدم. میدونم درخواست احمقانه ایه، اما میخواستم از شما تقاضا کنم اگه امکان داره اجازه بدید برای آخرین بار نگاهی به این خونه بندازم، چون همونطور که گفتم سالای زیادی گذشته، خاطرات زیادی رو اینجا پشت سر گذاشتم و خب دلم میخواد تجدیدشون کنم. بانوی چینی برای چند لحظه طولانی سر تا پای من رو برانداز کرد. احساس متهمی را داشتم که شاهد پلیس در صف متهمان در حال شناساییش باشد. بالاخره نگاهش رو بالا آورد، اما این بار صاف و مستقیم به چشمهایم نگاه میکرد. چشمای باریک قهوه‌ایش خیلی بیشتر از لحظه باز کردن در تنگ شده بود و بعد حقم را درست حسابی گذاشت کف دستم. فریاد زد:
مردک دیوانه، از اینجا برو بیرون، دیگه هم بر نگرد، برو برو، وگرنه همین الان به پلیس زنگ میزنم.
پسر، این زن واقعا از آن زنهایی بود که در را میکوبن توی صورتت. بنگ، درست کوبیدش توی صورتم. با وجودی که اینقدر ریزه میزه بود، اما آنچنان در را بست که صدایش در راه رو و در گوشهای من منعکس شد. آن طرف در هم بلافاصله 3 قفل به سرعت بسته شد تا تحقیر من به شیوه مستمر و آن هم از نوع چینیش کاملا تکمیل شود. به جان ارنست غر زدم:
به خاطر تشویقات ممنونم.
به من زل زد و من هم به او خیره شدم. بعد دیگر هیچ کدام ما نتوانستیم خودمون را کنترل کنیم. زدیم زیر خنده.
از آنجایی که آن بانوی پیر مضطرب هنوز پشت در ایستاده بود، این بار نوبت ما بود که از پله‌ها بدویم پایین. درست مثل دو نوجوان شیطان تمام راه قهقهه زدیم. وقتی از راهروی طبقه اول خودمان را به در خروجی رساندیم، عضله‌های شکمم چنان درد می‌کرد که انگار صد بار دراز نشست زده بودم. تا وقتی به پیاده‌رو نرسیدیم آرام نشدیم. یک لحظه همانطور قوز کرده، در حالی که دستهایمان را به پهلویمان گرفته بودیم و اشک از چشمهایمان جاری بود، همانجا ایستادیم تا نفسمان سر جا بیاید. وقتی نفسمان برگشت، فهمیدم دیگر برایم کافی است. به ارنست گفتم آمادم تا به منهتن برگردیم. می توانستیم با اتوبوس تا ایستگاه تاکسی خیابان مین برویم، اما دلم می‌خواست کمی ورزش کنم. همراه هم موافق بود. بعدش نمی‌آمد کمی دیگر قدم بزند و محله قدیمی من را ببیند. چون حس جهتیابیم به کار افتاده بود، تصمیم گرفتم راه میانبری را انتخاب کنم. از هزار توی برج آپارتمان‌ها عبور کردیم و معبد یهودیان را پشت سر گذاشتیم تا به خیابان روزولت رسیدیم. به محض اینکه به آن خیابان پیچیدیم، سر جایم خوش شدم. درست مثل آنکه سیمان کف پیاده رو زیر پاشنه پاهایم خشک و سخت شده باشد، قادر نبودم قدم از قدم بردارم. اگرچه نور خورشید سر و صورتم را گرم می کرد، اما سرمای گزندهی بازوهایم را خراش می داد. ناگهان ذهنم با هجوم گردباد دیگری از خاطرات هوشیار شد. میان این خاطرات مجموعه کاملی از تصاویر جلوی چشمهایم ظاهر شد. تصاویر یک نفر، فقط یک نفر، کسی که تا همین لحظه نتوانسته بودم به یاد بیاورمش. دستم را مقابل سینه ارنست گرفتم تا جلوتر نرود و خودم خیره شدم به دومین ساختمان از سمت راست. خدای من ارنست، این همون جاییه که وقتی اولین بار هم دیگر رو دیدیم توش زندگی می کرد. دقیقاً اونجا، طبقه دوم. به ساختمان اشاره کردم و ادامه دادم: همون پنجرهایی که از همه به ما نزدیک ترن.
کی؟ درباره کی داری حرف میزنی؟
بلانش. بلانش اینجا زندگی میکرد، همسرم.
سیزده. از کنار یک داروخانه، یک رستوران و یک پیتزا فروشی و مغازه‌های دیگر گذشتیم، اما من که عمیقاً در افکار ناراحت کننده دست و پا می‌زدم، توجهی به آنها نداشتم. مسلماً از اینکه همسرم را به خاطر آورده بودم و یادم آمده بود که چه زن مهربان و حمایتگری است، خوشحال شده بودم. اونقدر زن خوبی بود که زندگیش همواره بیشتر از زندگی خودم برایم اهمیت داشت. اما فکر این که ممکن است دیگر هرگز نتوانم ببینمش از ترس فلجم میکرد. پس از آن که از خانه بلانش گذشتیم، به چند تا سوالات ارنست پاسخ دادم، اما بعدش دیگر نتوانستم معنی حرفایش را بفهمم. حتی سعی هم نکردم بفهمم. حسابی در گرداب سیاه نگرانی غرق شده بودم. در طول پیاده‌روی خاکستری دو بلوک کامل را طی کردیم تا بالاخره ارنست توانست هوش و حواسم را برگرداند. خم شده بود و حرفش را در صورتم می گفت، اما من هیچ کدام از کلماتش را نمی شنیدم. تا اینکه
تو رو به خدا جک، خودتو جمع و جور کن دیگه. آروم باش بچه، هنوز کسی نگفته دیگه نمیبینیش.
کسی نگفته که میبینمش. کنج خیابان مین و خیابان روزولت منتظر بودیم چراغ عابر پیاده سبز شود. ارنست دیگر حرفی نزد. وقتی چراغ سبز شد، عرض خیابان را طی کردیم و از میان دسته از آبران پیاده گذشتیم که از مقابل می آمدند. بعد از اینکه به آن طرف رسیدیم، از ورودی مترو گذشتیم و در ایستگاه تاکسی سوار اولین ماشینی شدیم که در صف ایستاده بود. راننده مرد جوانی بود با موهای فندقی بلند و عینک گرد قافلزی که روی دماغش جا خوش کرده بود. انگار از دهه 1960 برگشته بود. از آنجایی که روی صندلی جلو تعدادی کتاب درسی افتاده بود، حد زدم راننده من باید دانشجو باشد. وقتی سوار شدیم، رادیوی تاکسی با صدای بلند برنامه پخش می کرد، اما راننده با ورود ما خاموشش کرد. ارنست از گوشه دهانش زمزمه کرد:
بهش بگو میریم به هتل الگانکوین در 59 غربی شماره 44.
نشانی را به راننده گفتم و در آینه دیدم که چهرش باز شد. منحتن حسابی دور بود. مسلماً می توانست با توجه به تاکسیمتر چند چوغ بیشتر از ما پول بگیرد، اما پیشنهاد دیگری داشت. همانطور که در آینه به من نگاه می کرد گفت:
نظرتون چیه تاکسیمتر رو روشن نکنم؟ فقط در ازای 20 چوغ می برمتون به هتل.
به ارنست نگاه کردم. داشت سرش رو به چپ و راست تکان می داد. 5 اسکناس تر و تمیز 20 دلاری به من داد و آهسته گفت:
بهش بگو تاکسیمترش روشن کنه.
همین کارو کردم و از پشت شیشه محافظ دیدم که راننده با بیمیلی علمک تاکسیمتر رو بالا زد. یک اوف گفت و راه افتاد. به ارنست گفتم:
من فکر میکردم شماها با پول سر و کار ندارید. گفته بودی پول توی جیبت نمیذاری، لازمش نداری.
وقتی مجبور باشیم استفاده میکنیم.
از کجا آوردی؟
دو انگشتش را روی جیب سینه پیراهن تابستانی بژش کشید و گفت:
فقط دستمو گذاشتم اینجا و بفرما. 5 اسکناس 20 دلاری توی جیبم سبز شد. ساعت نزدیک 2. نظرت چیه وقتی رسیدیم هتل یه نوشیدنی بزنیم؟
حتما. من که میتونم چند تا نوشیدنی بزنم.
وقتی به الگانکوین برسیم میتونیم درباره چیزی که ناراحتت کرده حرف بزنیم.
نه ارنست، ولش کن. راننده برام مهم نیست. میخوام همین الان حرف بزنم. محال صدامونو بشنوه چون رادیو رو روشن کرده. الان تو حال و هوای خودشه و میدونی چیه؟ سر سوزنیم اهمیت نمیدم که فکر کنه این پشت دارم با خودم حرف میزنم. این را گفتم، اما باز هم صداهای من را پایین نگه داشتیم و هر بار که حرف می زدم راننده را در آینه می پاییدم. اگر راننده که شبیه جان لنون بود موقعی به آینه نگاه می کرد که ارنست داشت حرف می زد و من ساکت بودم، خب بگذار فکر کند دارد خول می شود. این هم می شود مجازاتش برای رفتار نادرستش.
این داستان ادامه دارد.